سپس صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام محلی طالبان در ولایت فرا از جان باختن دو تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولایت خبر می دهد. ملا محمد انور فیروز، ولسوال طالبان در ولسوالی پشترود ولایت فرا، دیروز 14 اپریل به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفت که هر دو قربانی جوانان هستند که برای تفریح به یک منطقه کوهستانی رفته بودند. با گفته فیروز، هر دو جوان باشنده های روستای نوبهار مرکز ولایت فرا بودند. پیش از این ملا جانان، سابق سخنگوی وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، دیروز گفته بود که در جریان 3 روز گذشته دست کم 33 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان به شمول کابل جان باختند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری گذشته، حملات ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی دانسته و آن را واکنش در برابر حملات گذشته اسرائیل عنوان کردند. آقای کرزی شام دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق در کنار این پیام همچنان گفت که جنگ در غزه باید به صورت فوری پایان یابد و زندگی غیر نظامیان در فلسطین و اسرائیل مسئول شود. همزمان با آن، عبدالله عبدالله حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل دانسته است. با گفته آقای عبدالله، چنین بحران ها رای حل صلح‌آمیز می خواهد، زیرا با باورش هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می کند و می تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان حملات ایران به اسرائیل را دفاع مشروع دانسته و از آن حمایت کرده بود. شمار زیاد از کشورها این حملات ایران را شدیداً نکوهش کردند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که واشنگتن پیش از حملات ایران بر اسرائیل از طریق سوئیس با تهران تماس گرفته بود. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواسته است نامش گرفته نشود، دیروز گفت که آمریکا و ایران چندین مرتبه تماس‌های مستقیم از طریق شبکه سوئیس داشتند. از سفارت سوئیس در تهران با عنوان حافظ منافع آمریکا نام برده می شود. وزیر خارجه ایران ادعا کرده که کشورش 72 ساعت پیش از آغاز حمله بر اسرائیل در این مورد بر کشورهای مناطق اطلاع داده و کشورهای منطقه اطلاع داده، اما مقام ارشد آمریکایی که نامش گرفته نشده گفته است که چنین چیزی حقیقت ندارد. قرار است شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، امروز 15 اپریل در یک سفر دو روزه وارد پاکستان شود. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که هیئت سعودی تحت رهبری شاهزاده فیصل برای گفتگو روی افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور وارد پاکستان می‌شود و در 15 و 16 اپریل در این کشور خواهد بود. هدف این دیدار گسترش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی معاصر تلاش مثبت خوانده شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که عربستان سعودی تعهد سپرده که در 5 سال آینده در سکتورهای مختلف پاکستان تا حدود 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. و بر اساس رده‌بندی جدید فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال افغانستان 7 رده در جدول جهانی بالا رفته. اکنون تیم افغانستان با 1037 امتیاز در جایگاه 151 قرار گرفته است. به این ترتیب تیم ملی فوتبال افغانستان از لایبریا، مولدوا، گانا، سنگاپور، یوگندا، یمن و هنگ کنگ پیشی گرفته. پیش از این افغانستان در جایگاه 158 جدول رده‌بندی فیفا قرار داشت. ارجنتین در جایگاه اول و فرانسه در مکان دوم این جدول قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. قرار است امروز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان آغاز شود. یک فعال حقوق مهاجرین میگوید:
کسانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناهنده شدند، بیشتر از همه متاثر و نگران هستند.
سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید در 20 روز اخیر در 20 ولایت افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است. یک قربانی سیلاب ها گفت:
سیلاب آمده است، زمین های زراعتی و خانه های ما را ویران کرده است، مواشی ما تلف شده است، منطقه ما بین درود است.
حمله ایران بر اسرائیل نگرانی ها را در بین پناهجویان افغان در ایران بیشتر ساخته. با گفته قصد سفید، رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل گفته که در پاسخ متقابل آن به حملات ایران سهم نخواهد گرفت. کارگران روزمزد میگویند که با گرم شدن هوا هنوز هم بازار کار در افغانستان گرم نشده. یک تن از آنان گفت:
مردم پریشان است، کاروبار کم است، ساخت و ساز کم است، کاروبار بهتر بود جلوتر، الان کاروبار کم است.
و تعداد کودکستان ها در کابل کاهش یافته.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را از امروز 15 اپریل آغاز کند. پاکستان به حدود 850 هزار پناهجوی افغان که اسناد دارند تا 15 اپریل فرصت داده بود تا پاکستان را به گونه داوطلبانه ترک نمایند. مرحله نخست اخراج اجباری افغانهای بدون سند در نوامبر سال گذشته از پاکستان آغاز شده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
انتظار می رود از امروز حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را به اجرا بگذارد. اما این مرحله با گذشته فرق دارد و کسانی را در بر می گیرد که سند اقامت در پاکستان را در دست دارند. این پناهجویان سند ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا شهادتنامه ثبت نزد حکومت پاکستان را دارند. شمار آنها هم به حدود 850 هزار تن می رسد که سالها و دهه ها را در پاکستان سپری کردند. باقر احمدی، فعال امور مهاجرت که در پاکستان بسر می برد، در پیام بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان هم مانند نوامبر سال گذشته از آیندهشان و اخراج اجباری حراس زیاد دارند.
گرچند اعلام حکومت مبنی بر اخراج دارندگان ACC کارت است، اما کسانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناهنده شدند بیشتر از همه متاثر و نگران هستند تا مبادا باز هم با آنان برخورد صورت گرفته و اخراج شوند.
سنم کبیری یک پناهجوی دیگر افغان است که از سرنوشت خودش، خانوادهش و سایر پناهجویان در پاکستان نگران است. او بر رادیو آزادی گفت که تمدید کردن ویزه در پاکستان خیلی دشوار شده و آنهایی که در بیش از 2.5 سال گذشته به آن کشور پناه بردند خیلی نگران آیندهشان هستند.
این برای ما جای نگرانی، چون هر هموطن هم که از پاکستان اخراج شده خطر مرگ تهدید میکنه. از دولت پاکستان خواهش میکنیم که به مشکلات مهاجرین رسیدگی کنه، مشکلات مهاجرین درک کنه. اکثر هموطنان ما کاسب پذیر هستند.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از اگست سال 2021 بیش از 600 هزار تن از افغانها راه پاکستان را پیش گرفتند. مقام های حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که بیش از 500,000 تن در جریان کمتر از 6 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند یا به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 11 مارچ امسال آمار را نشر کرد و گفت که نزدیک به 2,000,000 پناهجوی افغان در پاکستان بسر میبرند و برای رسیدگی به آنها به $368 میلیون در سال 2024 نیاز دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سیلاب‌ها و باران‌های 4 روز اخیر در 20 ولایت افغانستان 33 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت همچنان گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها و باران‌ها برخی جاده‌ها، خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعتی نیز تخریب شدند. برخی از باشندگان و دهاقین ولایت‌های مختلف می‌گویند که این باران‌ها و سیلاب‌ها در کنار تلفات و دیگر خسارات بر کشت‌هایشان آسیب رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی ها و سیلاب ها در روزهای پس از عید در 20 ولایت افغانستان در کنار تلفات جانی زیاد خسارات مالی زیادی هم بر جا گذاشته است. ملا جانان سائق سخنگوی این وزارت بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بادغیس، اروزگان، فرا، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننگرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندی، کنر، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوگر، لغمان و هرات از جمله ولایت‌های بودند که گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. او گفت
متاسفانه در اثر جاری شدن سیلاب ها 33 نفر کشته و 27 تن زخم برداشتند. همچنان بیش از 606 خانه به گونه کلی و قسمی ویران شده و 1950 جریب زمین زراعتی تخریب شده است و همچنان در اثر جاری شدن سیلاب ها در تمام ولایت حدود 85 کیلومتر از جاده ها در کل کشور تخریب شده است.
او افزوده است که حدود 200 رس مواشی نیز تلف شده و بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند. در همین حال شمار از دهاقینی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند به رادیو آزادی میگویند که در ابتدای زمستان شاهد خشکسالی بودند و اکنون باران‌های شدید و سیلاب‌ها در آغاز بهار به کشت‌هایشان آسیب رسانده است. گلاب‌الدین از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
دغه وقت مناسب ندید بزگر
زمان خوب برای دهاقین نیست چون حاصلات زراعتی رسیده است. وقتی گندم ها رسیده باشد و آن را آب بزند دانه های آن می ریزد و سیاه می شود. دهاقین و خانواده هایشان آسیب می بینند چرا که سهولت های خاصی در زمان بارندگی ندارند.
برای سهولتون چه برند برای نشتده.
یک باشنده قریه بوسته ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود درباره خسارات ریزش ژاله، باران و سیلاب در منطقه ایشان بر رادیو آزادی گفت
سیلاب آمده از زمین های زراعتی و خانه های ما را ویران کرده است. مواشی ما تلف شده است. منطقه ما بین دو رود است.
در همین حال عبدالظاهر کریمی باشنده ولسوالی نورستان میگوید که امروز یک شنبه ولسوالی های این ولایت گواه باران های شدید بود و در نتیجه رانش کوه در روستای جندره چیمی ولسوالی وایگل به مردم محل خسارات مالی و تلفات وارد شده است. او اما آمار مشخصی از تلفات ارائه نکرد.
در نتیجه رانش کوه در ولسوالی وایگل ولایت نورستان برخی از خانه ها ویران شده است که زیان مالی و جانی به مردم وارد شده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز یکشنبه همه ولایت افغانستان شاهد بارش باران، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. به بیان این اداره میزان باراندگی در مناطق مختلف از 15 میلی متر تا 16 میلی متر خواهد بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به تمام ولایت هشدار داده است که از رفتن به کنار رودها و مناطق سیلاب خیز دوری کنند و از کوچه ها و مردم خواسته تا به مناطق امن بروند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، اما امکانات کافی برای مبارزه با پیامدهای آن ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حمله ایران بر اسرائیل به نگرانی‌های مهاجرین افغان در ایران افزوده است. برخی از آنان که پس از حاکمیت دوباره طالبان و به دلیل تهدیدات امنیتی به ایران رفتند، میگویند که به افغانستان برگشت کردن نمیتوانند و خواستار توجه جامعه جهانی به مشکلاتشان هستند. با گفته آنان هرچند وضعیت در بیشتر شهرهای ایران نسبتاً عادی به نظر میرسد، اما حضور نظامیان در برخی شهرها از جمله تهران افزایش یافته و پوسته های بازرسی بیشتر شده است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
حملات شب گذشته ایران بر اسرائیل و نگرانی از پیامدهای آن برخی از مهاجرین افغان در ایران را نگران کرده است. در حال حاضر این کشور میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است. سعیده فعال مدنی در نظام جمهوریت در افغانستان با نگرانی از بدتر شدن وضعیت در ایران میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی او نمیتواند به افغانستان برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که به مشکل افغان‌های مهاجر در ایران رسیدگی کند.
بسیار نگران برگشتمون به افغانستان هستیم، چون اصلا امکانی که برگردیم به افغانستان وجود نداره، چون هم پدرم ممکنه خطر تهدید کنه چون قبلا نظامی بوده، و بعدش هم خودم به خاطر همین اصلا نمیتونیم برگردیم به افغانستان. خواستمون از جامعه جهانی اینه که یکم به فکر مهاجرین افغانستان که تو ایران هستن باشن.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از وضعیت مشابه میگویند که شهر تهران وضعیت اضطراری و آماده باش را به خود گرفته است و بازرسی ها از مردم بیشتر شده است. امید بویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران، به رادیو آزادی گفت امروز پس از بیرون شدن از خانه در چندین جای مورد بازپرس ماموران پلیس قرار گرفته است.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، دوکان ها و همچنان همه جا را پلیس های انتظامی پوشانده بود. تحقیق و سوال هم زیادتر و بیشتر میکردن. کسایی که واقعا مدرک نداشتن نمیتونستن از خانه بیرون شوند. ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم. این واقعا مایه نگران کننده بوده بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
پویا میگوید که با وجود این همه نگرانی در حال حاضر او و دیگر فعالان رسانه‌ای که با دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند به افغانستان برگشت کردن نمیتوانند. عنایت الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان که در تهران زندگی میکند، در مورد وضعیت امروز در ایران و مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت:
وضعیت آنقدری هم که متشنج باشه نیست. اوضاع آرام، مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده. خب یک تعداد از مردمی که مدارک ندارن طبیعتاً به خاطر احتیاط اونا نمیرن به سر کار، و بیشتر کسانی که مدارک ندارن، افغانهای مهاجر ما که بدون مدرک هستن، بیشتر از این وضعیت متضرر هستن.
اما شمس الرحمن که در شهر کرمان ایران زندگی میکند میگوید در اینجا نگرانی افغانها در حال افزایش است و برخی از افغانها به شمول خودش تصمیم دارند به افغانستان برگردند.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتر است از این که اینجا دیگه از یک طرف نگرانی جنگ است و از یک طرف دیگه کارگری و از همه نگاه وضعیت های ایران خوب نیست. نگرانی ها خیلی وجود داره، به خاطر همین دیگه مردم خیلی هموطنان افغانی ما شما میخواه که ایران ترک کنند.
پیش از این حمله نیز برخی از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به رادیو آزادی گفته بودند که کار خود را از دست دادند و نگران سرنوشت و امنیت خود هستند. این نگرانی ها در حال افزایش یافته است که در پای افزایش تنش میان ایران و اسرائیل برخی کشورها از جمله جرمنی از شهروندانشان خواستند که ایران را ترک کنند. ایران یکی از کشورهای میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بیشتر آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان و یا هم تهدیدات امنیتی به این کشور مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 6 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور جو بایدن به صدر اعظم اسرائیل گفته که ایالات متحده در پاسخ متقابل اسرائیل به حملات ایران سهم نخواهد گرفت. خبرگزاری رویترز و چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که بایدن با بنیامین نتانیاهو در یک مکالمه تلفنی در این مورد صحبت کرده است. از سوی دیگر بنی گانتس وزیر جنگ کابینه اسرائیل گفته که به ایران در زمان مناسب پاسخ داده خواهد شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های امریکایی می گویند با آن که پس از حملات ایران بر خاک اسرائیل به ادامه کمک با این کشور متعهدند، با آن هم برخی از رسانه ها به نقل از رئیس جمهور جو بایدن گزارش دادند که ایالات متحده نمی خواهد در هیچ یک از حملات جوابی اسرائیل بر ایران سهم و نقشه داشته باشد. خبرگزاری رویترز و چند رسانه امریکایی گزارش دادند که رئیس جمهور بایدن در اعلامیه گفته است که اسرائیل توانست از حملات ایران به خوبی دفاع کند و تواناییش را به نمایش بگذارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS تایید کرد که ایالات متحده به کمک‌ها با اسرائیل ادامه خواهد داد، اما خواهان جنگ با ایران نیست.
همان گونه که رئیس جمهور بایدن چندین بار گفته است، ما خواهان گسترش جنگ در منطقه نیستیم. در پی جنگ با ایران هم نیستیم.
بر اساس گزارشان نشست کابینه جنگ اسرائیل روز یکشنبه برگزار شد. بنی گانتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل بدون دادن جزئیات بیشتر ادعا کرد که ایران بهای حملاتش را خواهد پرداخت. او در یک پیام که شام گذشته از سوی خبرگزاری رویترز پخش شد گفت که پاسخ به ایران در وقت مناسب داده خواهد شد.
در مقابل تهدید ایران ما ائتلاف منطقه‌ای را ایجاد می‌کنیم. بهای آن را به روش و زمان مناسب از ایران دریافت خواهیم کرد. و مهمتر از همه در مبارزه با تلاش دشمنان برای آسیب رساندن به ما بر راه خود ادامه می‌دهیم. متحدتر و قوی‌تر می‌شویم.
وزارت دفاع اسرائیل میگوید که ایران توسط اضافه از 200 طیاره بدون سرنشین و راکت که در میانشان 10 راکت کروز نیز شامل بود، حملات را بر این کشور انجام داد. به گفته اسرائیل 99% حملات ایران در حریم هوایی اسرائیل رهگیری شده است. مقام ها این را هم میپذیرند که تنها در یک حمله بر پایگاه نظامی آسیب های بران وارد شده و یک کودک 7 ساله در یک منطقه دیگر اسرائیل شدیداً زخم برداشته است. این سو مقام های ایرانی میگویند که حملات بر اسرائیل به پایان رسیده، اما آنها هشدار میدن که اگر اسرائیل در پی حمله دیگری بر ایران باشد، پاسخ جدی برایش داده خواهد شد. جنرال محمد باقری لویدریستیز اردوی ایران دیروز از این هشدار که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس نشر شد خبر داد.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی را علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
حملات ایران بر اسرائیل که از سوی تهران موفقانه خوانده شده، واکنش های زیاد بین المللی را برانگیخته است. در کنار آمریکا، قدرت های غرب از جمله بریتانیا، فرانسه و جرمنی حملات ایران بر اسرائیل را به شدت نکوهش کردند. در میان اینها برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه ابراز امیدواری کردند که دامنه بحران در منطقه گسترده تر نشود. در افغانستان حکومت طالبان حملات ایران را دفاع مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. این سو عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی رژیم جمهوری گذشته حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل دانسته است. به گفته آقای عبدالله چنین بحران ها راه حل سلامیز می خواهد، زیرا به باورش هرگونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می کند و می تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد.
بیشتر از خبر،
شماری از کارگران روزمزد در افغانستان میگویند با وجود آغاز فصل بهار خبری از گرم شدن بازار کارشان نیست. با گفته آنان بهار فصل آغاز دوباره کارهای ساختمانی در افغانستان است، اما این روزها بازار کارهای ساختمانی همچنان سرد مانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معمولاً فصل بهار در افغانستان آغاز فصل کارهای روزمزد از جمله کارهای ساختمانی است، اما شماره از کارگران روزمزد میگویند مانگ نزدیک به یک ماه از آغاز فصل بهار میگذرد، اما خبری از گرم شدن بازار کارهای ساختمانی نیست و این موضوع آنان را نگران کرده است. برخی از آنان گفتند که در چند ماه اخیر تنها چند روز محدود توانستند کار پیدا کنند. وحید باشنده ولایت هرات پیش از این در ایران کارگری میکرد و چند ماه پیش دوباره به کشور برگشته، میگوید کار ساختمانی بسیار کاهش یافته و او نتوانسته به اندازه لازم فرصت کاری پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
مردم پریشان است، کاربر کم است، ساخت و ساز کم است. مردم نسبت به جلوگرد نسبت کاربر بهتر به جلوتر، الان کاربر کم است. مردم با صبر و به تنسی برگشت زندگی میکنند. ما مدت این دیسیمه که میشه بیامادیم
ابراهیم دیگر کارگر روزمزد در هرات که معمولاً کارهای ساختمانی را انجام می‌دهد نیست شکایت مشابهی دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
دوران جمهوریت که خیلی کار بود، حالا وقت کار که به اندازه دوره جمهوریت کلی گاهی بیکار گاهی مشغول همی که پرده خورده کنه دیگه. من خود من در زلزله خانه تیار میکردم، همون جی برسیم کار میکردیم، از همون جی که دیر بودیم من 3 ماه باشه بند 3 ماه اصلا کاروبار نیست.
غلام سخی از دیگر کارگران روزمزد در شهر کابل میگوید:
کار روزانه براتون بگویم خیلی وضعیت خراب است. اینجا وقت که صبح میاییم، صبح همین نماز خوانده اینجا که میاییم، به خاطر کار میاییم، هیچ کس نیست که کارمار ببره. به خاطر این وضعیت خراب هستن، همگی فکر میکنن که برن طرف خارج، کاربار نیست.
در این میان سهم شرکت های ساختمانی در بخش های کارهای ساختمانی و اجرای پروژه های بزرگ بیشتر شده است، اما حاجی محمد متین احمد خیل رئیس یکی از شرکت های ساختمانی میگوید در کنار کمرنگ شدن ساخت و سازها، در حال حاضر برخی شرکت ها به دلیل بند بودن سرمایه هایشان در نزد حکومت طالبان که در زمان نظام جمهوریت به عنوان تضمین پروژه ها گذاشته بودند، با خطر ورشکستگی روبرو هستند. به گفته ای او این وضعیت بر کار کارگران مسلکی و روزمزد ساختمانی نیز تاثیر گذاشته است.
کارگران شما میفهمید که در قوات کارگرای مسلکی بوده، کارگرای غیر مسلکی بوده، روزمزد بوده و کارگرایی که در قسمت واتر سپلای، در قسمت الکتریک، در قسمت سیمتوی، قالب بندی دی رنگمالی کار میکردن، پول خوب میگرفتن و کارشان روان بود، ولی برای فعلا کار نیست و او مردم هم بیکار هسته.
در مورد ادای احمد خیل و نگرانی کارگران روزمزد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان و آموزگاران برخی از کودکستان‌های خصوصی می‌گویند که اخیراً برخی کودکستان‌ها بسته شدند و یا هم مراجعینشان کاهش یافته است. در همین حال برخی از مادران که قبلاً کودکانشان را به کودکستان می بردند می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و از دست دادن کار و فرصت تحصیلی دیگر کودکانشان را به کودکستان نمی برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان و آموزگاران شماری از کودکستان ها می گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و افزایش مشکلات اقتصادی مردم، از جمله بیکار شدن شمار زیادی از مادران، برخی از کودکستان ها بسته شدند و برخی هم با کاهش شمار دانش آموزان روبرو هستند. ریحان آموزگار پیشین یک کودکستان در هرات می گوید به دلیل بسته شدن بسیاری از کودکستان ها او بیکار شده است. ریحان به رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان یک معلم کودکستان که در افغانستان فعالیت داشتون، به از او طریق فامیل و خانواده خود حمایت میکردون که بار دوشی به روی جامعه نباشم. اگر در افغانستان اجازه کار و تحصیل برای همه چی زنان چی مردان همه اشغال باشه، او کشور رو به پیشرفت و ترقیه، وگر نه او کشور رو به جنگ و دهشت و وحشت و نابرابری حاکمیت میکنه.
مسئول یکی از کودکستان های فعال در کابل هم میگوید شمار دانش آموزانشان نسبت به گذشته کاهش یافته است و والدین هم در کنار چانه‌زنی زیاد بر سر پرداخت فیس پولشان را با تأخیر پرداخت میکنند.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که ما میتونیم بوره مشاهده کنیم یا ببینیم یا بفهمیم که چطور اقتصاد مردم است، وی است که زمانی که والدین میاین به خاطر فیس زیاد بحث میکنن که اگر فیس کمتر بگیرن و فیس که میارن یک کمک به تأخیر تر میارن.
این که چرا اکنون شمار شاگردان کودکستان ها کاهش یافته است، از مادری پرسیدیم که پیش از ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، دخترش را به کودکستان می برد. این مادر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون خودم می رفتم درس می خواندم، مکتب می رفتم، دختره که من می بردم کودکستان به خاطر از این که در خانه کس نبود دیگه که طفل من رو بگیره. دخترکم 3 ساله بود، بله مقه بود دیگه، چون کسا نداشتم اهمیتش همی بود که مثلا در خانه خو مثلا یک طفل نمیشه تنابانی، امکان داره بالای شهر بلایی بیاید.
از سوی دیگر فاطمه استاد کودکستان در بغلان میگوید کودکستان ها به مادر و کودک در رشد مهارت های ذهنی و زبان بدن یا بادی لنگویج کودکان کمک می کنند و به رادیو آزادی گفت
استاد کودکستان شاگردان را فقط از 6 ماه از 3 ماه الا 3 ساله در اونجا درس میده بعد از اون در بخش ECD میرن که اینجا استاد کودکستان مسئولیت از اینجا داره که باید خانوما را مادرها را امرای اولادایشان یعنی درس بده تا اینکه اونمو عمل کرد و عملی رو که انجام میده مادرها استادا باید مادرها او را تقلید بکنه در خانه پیش یعنی اولادای خودمون تو هم درس عملی کار بکنه تا که یاد بگیرن یا اینکه نمی این روش بادی لنگویج از او تقویت شوه.
برخی مدیران کودکستان های محلات کار و اداره های دولتی هم به رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان و ممنوعیت هایشان بر کار زنان این گونه کودکستان ها در بیشتر اداره ها و سازمان ها به استثنای برخی مکاتب و شفاخانه ها بستا کارمندانشان بیکار شدند. در دو دهه جمهوریت پیشین در افغانستان با افزایش مشارکت زنان در نهادهای تحصیلی و کارشان در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی شمار کودکستان ها نیز روز به روز در ولایات مختلف افزایش یافته بود.